عرض بکنم. جرأت بکنه که محمود در یه فضای امنی قرار بگیره که اون فضای امن ترس از کنترل شدن، ترس از نصیحت شدن، ترس از سرزنش شدن، ترس از مچگیری توی وجود نداشته باشه. بین مچ دست من و کف دست من خیلی فاصله نیست، اما اگه شما بیایید مچ دست من رو بگیرید یه مفهوم دیگه به من القا میکنه. قطعا من اینجوری برداشت میکنم که شما میخواهید منو سرزنش کنید، میخواهید من رو محکوم بکنید، میخواهید من رو بازخواست کنید و در نهایت برای من حکم صادر کنید و من رو جریمه کنید. اما اگه شما کف دست من رو بگیرید، این احساس به من دست میده که میخواهید دستم رو بگیرید، میخواهید کمکم بکنید و فارغ از هر گونه اشتباه و خطایی که انجام دادم قرار هست که در کنار من قرار بگیرید که بریم با هم دیگه درستش کنیم. این گمشده من بود توی سالها، گمشده من بود توی زندگیم و حتی گمشده امروز منه که گاهن بعضی وقتا خودم به خطا و به اشتباه دچار مچگیری خودم میشم، نه به جای دستگیری خودم. خودم حس میکنم که بایستی بگردم و یک نقاط تاریکی رو پیدا بکنم در مورد خودم، در مورد زندگی. من طی سالهایی که تو برنامه بهبودی بودم و UA دومین برنامه بهبودی من هست و حضور دارم، اینه که زندگی یک واقعیت، یک واقعیتی هست که هم یک طرف سکه لذت داره، خوشی داره، به دست آوردن داره، موفقیت داره، دستاورد داره، کامیابی داره و به قول معروف سربالایی و صعود داره، و اون طرف سکه که بخشی از زندگی هست سکوت داره، شکست داره، از دست دادن داره، نرسیدن داره، مرگ داره و بیماری و ورشکستگی. اینها جزئی از زندگی هست، نه بگم جزئی از بهبودی، نه به جزئی از برنامه بهبودی، یک واقعیتی هست از زندگی. امروز که بیمارم، سلامتی رو هم تجربه کردم، بیماری رو هم تجربه میکنم، تولد فرزندم رو تجربه کردم، مرگ پدرم رو هم تجربه کردم و باز هم اینها رو تجربه خواهم کرد. بعضی وقتها موفقیت ها، شکست ها، پاس کردن ها، نمرات خوب گرفتن ها، مجوز گرفتن ها و و و بعضی وقتها رد شدن ها رو هم تجربه کردم و تجربه خواهم کرد. چقدر نسبت به واقعیت زندگی گشودم، چقدر پذیرا هستم نسبت به واقعیت زندگی، چقدر وقتی که موفقیتی به دست میاد بر ابرهای صورتی غرق نمیشم، سوار نمیشم و در اوج پرواز نمی کنم و در اوج منیت و غرور یک تافته جدا بافته از دیگران و عزیزانم و دوستان بهبودی نمیشم. و وقتی هم که شکست میخورم، به مشکلی برمیخورم، در ناامیدی، در یأس، در انزوا، در تنهایی، در سرزنش خود و در احساس گناه غرق نمیشم. اینها نکات مهمی هست که من بایستی بهش توجه کنم. یه جمله تو نشریه بهبودی نوشته بود، میخوندم، خالی از لطف نیست که الان خدمتتون عرض کنم که بهبودی به معنای این نیست که من همیشه احساس خوب داشته باشم، بلکه بهبودی به معنای این هست که علی‌رغم هر گونه احساسی کار درست رو انجام بدم. این جمله خیلی کوتاه هست ولی پر از معناست، پر از مفهومه، که آیا من توانایی پیدا کردم در زندگی علی‌رغم هر احساسی که دارم کار درست رو انجام بدم و اساسا میدونم کار درست چیه و اساسا قدرت انجام دادن کار درست در شرایط سخت رو دارم یا نه. امروز قراره با هم دیگه در این خصوص صحبت بکنیم، در خصوص تسلیم صحبت بکنیم، در خصوص عجز صحبت بکنیم، در خصوص پایان خط صحبت بکنیم، در خصوص این که این اعتقاد ما، این باور ما، این نظر ما نسبت به نیروی برتر چجوری جون گرفته، چجوری قدرت گرفته، چجوری تبدیل به ایمان شده. قرار امروز در مورد ترس هامو صحبت بکنیم و به اشتراک بگذاریم با هم دیگه و بعد بگیم چجوری از دل ترس ها عبور میکنیم، چجوری باهاشون مواجه میشیم و و چجوری یه امید نویافته در قلب ما دوباره زنده میشه که نه پشو پشو حرکت کن، ناامید نشو، پشو یه دری باز میشه، یه نوری به زندگی تو تابیده میشه و تو دوباره میتونی زندگی تو از نو شروع کنی و بسازی. قرار امروز در خصوص این موضوعات صحبت کنیم. اگه در همین ابتدا یکی دو نفر در خصوص همین موضوع نقش ایمان یا تجربه ایمان در شرایط سخت رو کلیت موضوع مشارکتی دارند و میخوان احساسشون رو برداشتشون رو به اشتراک بگذارن، بشنویم و بعد در ادامه صحبت بکنیم با هم دیگه در راستای این که میخوایم ببینیم تسلیم به چه فکری هست و عجز به چه فکری هست و آیا وقتی ما اظهار عجز میکنیم و تسلیم میشیم آیا قدرت پیدا میکنیم یا نشانه ضعف ما هست. محمد متین یا بانو مشید، اولا که متشکرم از خدمات شما، کمک بکنید به دوستانی که علامت سوال رو لمس میکنن فرصت بدیم که صحبت بکنم. متشکرم.
آیده خیاط مایکتون باز عزیز.
سلام، من نمیخوام مشارکت بکنم، خیلی متشکر.
بله علی آقا بفرمایید.
منم علی هستم، کم درآمد. سلام خدمت همه دوستان، صبح شما هم بخیر باشه انشاءالله. بحث ایمان و ترس بود. ببین من هنوزم اون ایمان واقعی که باید شکل بگیره شکل نگرفت. اینکه بگم آره به یه سری باورها رسیدم که تو برنامه 12 قدمی فراوانی وجود دارد و نمیدونم حالا ترسها کمتر شده، ولی ایمان واقعی 100 هنوز نیست، یعنی حتی 90 هم نیست. چرا؟ چون محیط اجتماعی من تأثیر میذاره، فرکانس های محیط اجتماعی رو من تأثیر میذاره. من هر چیزم که به قولن ترسام کمتر بشه، باز وقتی میرم بیرون از خونه و تو اجتماع یه سری باورهای غلطی به گوش من میخوره و اصلا خرد جمعی تو حالا نظر من، تو مملکت من اینجوری، حتی تو کشورهای دیگه هم کمتر هست ولی هست. اینی که حدت و شدت داره ولی نسبت به قبل خیلی کمتر شده، ترس ها کمتر شده، ایمانه بیشتر شده. یه رشدی داره، رشد تقریبا مداوم داره. و اگه هر روز من این آبیاری نکنم، هر روز تو جلسه نیام و هر روز کتاب نخونم و هر روز به اطلاعات عمومی و اطلاعات علمی در مورد کارم، در مورد باورهام چیزی رو اضافه نکنم، ذهن من ذهن فراموشکاریه، برمیگرده به گذشته یا همرنگ جماعت میشه، جماعت امروز دیگه، جماعت امروز، همرنگ جماعت امروز میشه. و این من تلاشی که میکنم، اینم موفقیت خداوند، هر روز تو برنامه 12 قدمی تو یه جلسه شرکت میکنم، یه کتاب میکنم و در مورد کارم تغییر و توسعه کار میکنم. این واقعیت زندگی امروز منه و تا آخر عمرم باید باشم. اینی که بگی حالا یه مقطعی چون ذهن من فراموشواره، اون ور قدرتش بیشتره هنوز، یه واقعیتیه. از من تمام، ممنون.
متشکرم. آیا دوست دیگه هست که بخواد در مورد کلیت موضوع درکش رو و فهمش رو به اشتراک بگذاره؟ اگه هست لطفا از این سوال رو لمس کنید. موضوع امروز جلسه‌مون نقش ایمان در شرایط سخت هست. خیلی خوب، حالا امیدوارم در ادامه دوستان دیگه‌ای بیان و مشارکت بکنم. یکی از چیزهایی که من همیشه خودم درگیرش بودم کنترل کردن بود. من دلم میخواست که شرایط دوروبرم رو تحت کنترل خودم در بیارم. من دلم میخواست که بچه‌ام رو کنترل کنم. من دلم میخواست و حتی میخواد که میخواد همسرم رو کنترل کنم. دلم میخواد مادرم رو کنترل کنم. من حتی وقتی که سالها پیش حدود نزدیک ده سال حدود 30 سال پیش که اعتیادم رو هم شروع کردم، اون موقع هم میخواستم مواد مصرفیم رو کنترل کنم. من که اصلا اعتقاد نداشتم که زندگی و کنترل مصرف از دست من خارج میشه. من که میگفتم با دیگران متفاوتم، من که میگفتم من میتونم به شکل درست استفاده کنم، من که ادعا میکردم که در مورد نواقص اخلاقیم در هر زمینه‌ای که میدونستم به جسم من، به روان من، به روح من آسیب میزنه، روح من رو زخمی میکنه، من میگفتم من توان کنترلش دارم. من همیشه احساس متفاوت بودن نسبت به دیگران رو داشتم. همیشه دیگه میگفتن دیگران عرضه نداشتن که زندگیشون رو اداره کنن، دیگران عرضه نداشتن که همسرشون رو مطیع خودشون بکنن، دیگران عرضه نداشتن که بچهشون رو درست تربیت کنن. چه پدر و مادر بی عرضه‌ای بودن. آدم عرضه نداشته که توانایی خودشون نشون بده، آدم عرضه نداشته که خدمت سربازیش انجام بده، آدم عرضه نداشته که ازدواج کنه، آدم عرضه نداشته که درسش رو تموم کنه، آدم عرضه نداشته که پول لازم رو در به دست بیاره توی زندگیش و دیگر موارد. من همیشه مدعی بودم. چه اتفاقی افتاد؟ آدمی که ادعا داشت که نه تنها زندگی خودش رو بلکه زندگی دیگران رو و بلکه دنیا رو کنترل میکنه، کار به جایی رسید که توان کنترل کردن یک وعده مصرفش رو یا کنترل کردن یه نقصش رو، حتی امروز توان کنترل کردن منظم زدن یه ابزار رو نداره. چقدر این فراینده طول کشید، چقدر زمان برد که به این نقطه از آگاهی، به این درک، به این شعور، به این خرد برسم که من قوای بشری من برای حتی انجام دادن یک کار درست کافی نیست. این عین ایمانه، عین بلوغ روحانیه، عین بلوغ بهبودیه که من به یه نقطه‌ای برسم که متوجه بشم من توان کنترل کردن رفتارهای نادرست و حتی توان کنترل انجام دادن کار درست رو ندارم و واقعیتش ندارم. نه اینکه بخوام مسئولیت رو بندازم گردن دیگری، نه اینکه بخوام از زیر بار مسئولیت فرار کنم. یک واقعیت بزرگه که باید در درون من محمود شکل بگیره که اگه میخوام قدم یک رو بفهمم، اگه میخوام زیربنای بهبودیم رو محکم بکنم، اگه میخوام که نقطه آغازین برای حرکت در مسیر 12 گام رو شروع بکنم، قسمت دوم قدم یک رو باید خوب بفهمم. خیلی وقتا به خودم میگم محمود تو یک و نیم قدمی میشی گاهی ها. یعنی چه اتفاقی برات میفته؟ فقط تیکه اول قدم یک رو خوب فهمیدی که در برابر کم در آمدی عاجزی، اما قسمت دومش رو درک نکردم، نفهمیدم، به شعورش، به فهمش، به آگاهی نابش نرسیدم که نمیتوانم زندگیم رو کنترل کنم. زندگیم غیر قابل اداره شده بود. من قسمت دوم قدم یک رو خوب نفهمیدم و تمام اتفاقی تو مسیر روحانی تو قسمت قدمهای بعدی میخواد رخ بده تا تازه برسم به قدم 12 که گشوده بشم برای خدمت کردن و آغوشم رو باز کنم به روی دیگران، به روی دنیا و یه جا کمک میکنم دنیا یه جای بهتری بشه برای زندگی، از قسمت دوم قدم یک شکل میگیره. و چقدر روابط من رو تحت تاثیر میذاره که نه تنها در برابر نشانه، من در برابر اداره کردن زندگی، زندگی معمول شامل خودش میشه، شامل خانوادهش میشه، شامل محیط کسب و کارش میشه، شامل ارتباطات اجتماعیش میشه، شامل ارتباط با کائنات و مخلوقات خداوندی میشه، شامل ارتباط با خدا میشه. این چند خیر و بایستی من بتونم بفهممش که خودم توانایی مدیریت کردن و کنترل کردن رو ندارم و این نقطه آغازین تسلیمه که اگه این فهم اتفاق بیفته پشتبندش تسلیم رخ میده. اون وقته که من یک اقرار صادقانه میکنم و دستم رو برای کمک باز میکنم. لذا تسلیم شدن یک کیفیت درونیه، یه اقرار صرفا کلامی نیست. اقرار پس از اتفاق در درونه که رخ میده. که تمام منابع قدرتی من در نهایت منتج شده به شکست و من خودم به تنهایی با قدرت شخصی خودم توان انجام دادن کاری رو ندارم. و یه پارادوکس عجیبیه، تسلیم شد تا پیروزی. این جمله‌ای که ما می‌شنویم تو برنامه بهبودی برامون تعجب آوره، خنده‌داره، یه پارادوکسه، یه ضد و نقیضه، برخلاف تمام اون چیزهایی که بیرون شنیدیمه. تسلیم شدم تا پیروز بشم، تسلیم که به معنای شکسته، تسلیم که در بیرون به معنای باخته، تسلیم به معنای کوتاه اومدنه، تسلیم به معنای زیر بار زور رفتنه. ولی تو برنامه بهبودی میگه تسلیم شد تا پیروزی. یا نشریه بهبودی نشد تسلیم به معنای شکست نیست، تسلیم به معنای شکوفایی است. و دقیقا از اون وقتی که شکستم و تسلیم شدم شکوفایی اتفاق افتاد. دقیقا از نقطه گفتم که خودم به تنهایی قادر به اداره کردن زندگی نیستم، تازه از اونجا زندگی من رفت تو روال اداره شدن درست. بابا ممی بچه ها میخوندن یه توپ دارم قلقلیه میزنم زمین، هوا میره نمیدونی تا کجا میره، این خورده زمین و این تیکه پاره های محمود که به هم منسجم شده و داره چسبیده میشه تازه داره اوج میگیره و پرواز میکنه. سوال، آیا شما دوستان بهبودی که در این جمع حضور دارید، این 48 نفری که هستیم در کنارم دیگه، خواهش میکنم تجربتون رو در مورد این سوال به اشتراک بگذارید. آیا هنوز به دنبال راهی برای کنترل کردن زندگی خودمون اطرافیانتون هستید یا خیر؟ دوست دارم که اینجا دوستان بیان تجربهاشون رو به اشتراک بگذارن. آیا هنوز شما به دنبال راهی برای کنترل کردن هستید یا خیر؟ خواهش میکنم اگه دوستانی عدد گذاشتن یا علامت گذاشتن، فرصت بدیم که تجربیاتون رو به اشتراک بگذارم. اصلا برداشت شما نسبت به کلمه کنترل و مفهوم کنترل چیه؟ آیا شما هنوز دوست دارید که زندگی رو کنترل کنید؟ تجربه شما در مورد کنترل کردن شرایط و اوضاع چیه؟ خواهش میکنم دوستان علامت سوال رو لمس کنن و تو این قسمت ما رو همراهی کنن و تجربیاتشون رو به اشتراک بگذارن. دوستانی که شرایط دارن، دلم میخواد من شخصا متکلم الوحده نباشم و همه شما در این فرایند شرکت کنید. آیا شما هنوز به دنبال راهی برای کنترل کردن هستید یا خیر؟ خیلی خوب، خدا رو شکر همه شما شفا یافته و از این مرحله عبور کردید. خیلی وقتا خودم فکر میکنم که هنوز که هنوزه خودم دارم خودم رو کنترل میکنم، هنوز که هنوزه بسیاری از حجابها و نقابها و حائلها هست که باید از خودم کنار بزنم. اینو پیازه که اگه میخوام به اون مغز پیاز و همون اصلی سیرین پیاز برسم، بایست این لایه های زمخت و صفر رو از روی خودم بزنم کنار. و چقدر این کنترل ها نسبت به خودم هنوز وجود داره. بانو از را بفرمید. میکروفون شما بازه، بفرمید.
محمود فکر کنم همزمان زدیم. بان یه بار دیگه میکروفون رو لطف کنید بزنید.
بله، با سلام و درود خدمت شما دوستان گرامی، صبح شما بخیر باشه و شادی. خوشحالم در جمع شما عزیزان هستم. زمانی که وارد به انجمن شدم فهمیدم که من نمیدونم و نمیتونم نه خودم رو نمیتونم حتی کنترل کنم، چه برسه به دیگران. و فهمیدم که همه ما آدما سیستم هفت تا غریزه داریم، سیستم خوردن، خوابیدن، خشم، شهوت، غرور و طمع. اینا خداوند به ما داده که بتونیم از حیات و زندگی خودمون مراقبت کنیم. اینو فهمیدم و اینکه سیستم هشدار ترس داریم، سیستم احساس داریم، سیستم چارت امنیت داریم. خب دیگه اصلا احتیاجی نیست که من دیگران رو کنترل کنم. حتی بچه‌هامو الان در آرامش هستن و میدونم که این سیستما در وجودشون هست و میتونن زندگی خودشون اونجوری که خودشون دوست دارن، یعنی در مسیر هستن، با این سیستم یه قشنگی دارن زندگی میکنن دیگه. دیگه لزومی نداره که من دنبالشون باشم که حالا چرا چپ میری چرا راست میری. چرا که خداوند یعنی که یه گنجی در درونشون هست. همیشه میگم اون گنج درونتون رو پیدا کنین. همین که پیداش کردین دیگه مسیر باز میشه، هموار میشه براتون با این سیستم قشنگی که در درونمون داریم دیگه. باز جایی برای کنترل کردن نیست و تسلیم خاص اراده خداوند هستیم. ممنون و سپاسگزارم.
متشکرم. یه دوستانی بانو آمنه رو لطفا فرصت بدیم صحبت کنم.
متشکرم. سلام خدمت دوستان عزیز، صبحتون بخیر. آمنه هستم، یه کم در اومد. خدا رو شکر میکنم که خداوند امروز هم توفیق داد در جمع شما دوستان عزیز باشم. قدم یک، قدم ریشه ای که من آمنه وقتی که قراره که زندگیم رو دوباره بخوام بسپارم به دست یک معماری که اون بخواد بسازه، باید کلن تخریب بشه از ریشه. من نمیتونم بگم که حالا پایش باشه، دیواراش و سقفش برداشته بشه، من اینو کلن باید بزنم تخریب بکنم، تسلیم کامل باید بشم. من آمنه وقتی که میام صبح به صبح و علاوه بر اون در طول روز، اگه احساس بدی میکنم، اگه شروع میکنم به کنترل کردن، اگه عصبی میشم و خشمم میزنه بالا، زانو میزنم، واقعا زانو میزنم و اعلام عجز و بی‌قدرتی میکنم. وقتی که من آمنه اعلام عجز و بی‌قدرتی میکنم، یعنی اینکه این کله من و این روشن فکری من چراغش خاموش میشه و روشنبینی میاد. روشنبینی یعنی این که من باید از نگاه خداوند بخوام به همه مسائل نگاه بکنم. توی نگاه خداوند کنترل نیست، خشم نیست، عصبانیت نیست، قضاوت نیست، غیبت نیست. من وقتی که زانو میزنم و اعلام عجز و بی‌قدرتی میکنم، به صورت ناخودآگاه یک حس آرامش و یک قدرت عجیبی دارم در درون خودم. چرا؟ چون این قدرتی که در من آمن جاری میشه، قدرت ذهن من نیست، از ذهن من نیومده، قدرتی است که از سمت نیروی برتر من هستش و من مطمئنم که اگه با این قدرت و با روشنبینی که خداوند به من میده، نیروی برتر من که توی برنامه درک کردم به من میده، من حرکت بخوام بکنم، همش میشه موفقیت، همش میشه خیر، همش میشه خوشی و من دیگه به کسی خسارت نمیزنم. من که بیام بگم من نمیدونم و نمیتونم، یعنی اینکه نشستم سر جای خودم و اجازه میدم که یک قدرت مافوق این قدرت من و این ذهن بیمار من وارد زندگی من بشه و زندگی من رو اداره بکنه. قدم فوق‌العاده قشنگی برای من، هر روز یک دو بسی رو اجرا میکنم و در طول روز هم ادامه قدم هام رو کلن دارم با قدم ها زندگی میکنم، چون که فهمیدم که آمنه باید قدم ها رو کار بکنه. قدم زدن با قدم کار کردن خیلی با هم فرق میکنه. متشکرم. تمام.
متشکرم از شما. من نگیزه احسان عزیز، افیدان شما علامت سوال رو زدی؟ خواهش. خیلی خواهش. خیلی ممنون از دوستانی که تجربیاتشون رو به اشتراک گذاشتم. واقعا دنیا برای من وقتی که درس میزنم به کنترل چه فکری در میاد، روابط من به چه فکری در میاد، دنیای من تاریک میشه. واقعیت اولا بعد یه مدت وقتی میبینم هر چی زور میزنم، هر چی تقلا میکنم، میبینم هیچ فایده ای نداره. خانمایی که داره کار خودشون میکنه، بچه که داره کار خودشون میکنه، دوربری ها که دارن کار خودشون میکنن، راهنما که داره کار خودشون میکنه، یار عملکردی داره کار خودشون میکنه، مدیر عامل هم داره کار خودشون میکنه، همکارم داره کار خودش انجام میده، کسی این وسط به من توجه نمیکنه. من احساس بی ارزشی میکنم. وقتی که میخوام اون چیزی که من میگم بشه، وقتی اونجوری من فکر میکنم انجام بدن، وقتی من میخوام اون چیزی که من احساس میکنم که درسته دیگران قبول بکنن و دیگران مخالفت میکنن، حتی توی جلسه اداری که من توی جلسه بهبودی گرفته میشه، توی جلسه خدماتی که گرفته میشه، وقتی اوضاع تحت کنترل من نیست، وقتی شرایط موافق و مطابق میل من پیش نمیره، من تو اون وضعیت شکلی که زندگی من میگیره، معمول تو اون فضا احساس بی‌ارزشی میکنه، احساس تنهایی میکنه، احساس یأس و ناامیدی میکنه، وجودش پر از خشم میشه. و جالبه که رفتارهای من متناسب با این احساسات خیلی فرق میکنه. یا درگیر جنگ میشم، میجنگم، میرم تو سینه آدم‌ها، درگیر میشم با شرایط، با آدم‌ها و موقعیت‌ها، و یا اینکه کنار میکشم، منزوی میشم، پنهون میشم، که من الگوی رفتاری اینه که جرأت جنگیدن ندارم. تا اگرم بخوام بجنگم خیلی خاموش میجنگم. روش من برای جنگیدن تولید احساس گناه کردن تو طرف مقابله، به گونه مظلوم نمایی میکنم، به گونه نسل قربانی رو بازی میکنم، به گونه رفتار میکنم که طرف مقابل پر از احساس شرم و خجالت و احساس گناه بشه. یعنی یک زدن خاموش دارم، ای کاش که میزدم تو صورت طرف مقابل و این زخم رو توی صورتش میدیدم، صورت فرزند و همسرم و دیگرانی که در ارتباط با من بودن، و وقتی من زورم نرسیده که رفتارها، افکار و زندگی اونها رو کنترل کنم، در نتیجه از طریق احساس گناه دادن، احساس شرم و خجالت دادن به طرف مقابل، از این طریق اون رو میزنم. و بعضی وقتا آدم ها نه ضرب و شتم فیزیکی هم میکنن، علنا طرف رو میزنه. ولی الگوی رفتاری من این بود که میرم منزوی میشم، ناامید میشم، گوشه‌گیر میشم، میرم تو غار خودم و میرم تو خواب زمستانی. این رفتاری هست که موقعی که نیروهای من و قدرت من برای کنترل کردن شرایط جواب نمیده، من این الگو رو استفاده میکنم. این الگوی بیمارگونه. سوال، واقعا چه اتفاقی میفته اگه رها کنم؟ وقتی که میدونم که یا تجربه کردم و به این فهم رسیدم، سطح جدید یا سطح بالاتری از آگاهی تو برنامه یو ای میگه، به نظر من این درک عمیقه. بابا نمیتونی، اینقدر دور نزن. آخه تقلا کردن با تلاش کردن فرق میکنه، زور زدن با تلاش کردن فرق میکنه. تو چه اتفاقی میفته تو زندگیت اگر رها کنی؟ چه اتفاقی میفته که دست از کنترل شرایط و اوضاع برداری؟ برای من این اتفاق میفته، به مغزی که میخوام دست از کنترل شرایط بردارم، وجودم پر ترس میشه. من واقعیت یک زندگی نزیسته هم با خودم دارم عبوردم. من محبتهای دریافت نشده رو با خودم عبوردم. من این موضوع با خودم آوردم از نوجوانیم که رها شدم، که توجه نشدم، که لباس نو برام نخریدن، که کسی همراهیم نکرده، که یه بار بابا مدرسه نیومده، که مادر و پدرم زندگی خوبی نداشتن. من از اون فضا اومدم. من از فضای اومدم که بچه درس خونی بودم که بایستی می رفتم رشته علوم انسانی می خوندم. من رو به دلیل اینکه هیچ پشتوانه، هیچ مشورت دهنده ای نداشتم، منو بردن گذاشتن سر کلاس ریاضی فیزیک، که ریاضی فیزیک رو تو سرم رو اندازی بکنیم. که حتی رشته دانشگاهی رو هم اشتباه انتخاب کردم. که حتی وقتی درگیر رفتار اشتباه و اجباری احتیاط شدم، جرأت نداشتم به عزیزترین کسام بگم و درخواست کمک بکنم. من از اون فضا اومدم، من از رنج اومدم، من از ترس اومدم، من از کنترل اومدم. جرأت ندارم الان دست از کنترل اوضاع بردارم. فکر میکنم بچه هم دوباره پیش‌زمینه های ذهنیمی که بچه هم معتاد نشه، بچه هم الکلی نشه، بچه هم دوز نشه، بچه هم سیگاری نشه، بچه هم درگیر رابطه نشه، درگیر وابستگی نشه. تو همه اینا رو شدم. چون اینا رو شدم، میخوام به واسطه ترسام کنترل کنم. ایمان کیلوی چنده؟ اعتماد کیلوی چنده؟ اعتقاد کیلوی چنده؟ به معنی که نمره کارنامه بیاد پایین، به معنی که هدایت تحصیلی نمره لازم رو نیاره، به معنی که ساختار عضو یه ایرادی ازم بگیره، به معنی که یه زن مدیرعامل رو جرس بکنه، به معنی که یه زن خانومم محبتی کم بشه، وجود من پر از ترس میشه. به معنی که بچه‌م مطابق میل من رفتار نکنه، به معنی اینکه یه شب دیر بیاد تو خونه، به معنی که نمرش بالا پایین بشه، به معنی که اصرار کنه برای من موتور بخر، به معنی که بره تو فضای تو گوشیش بره تو اتاق و در رو ببنده، من آیا میتونم دست از کنترلش بردارم؟ میتونم این جرأت و جسارت رو دارم که آگاهی بدم و رها کنم و اجازه بدم که طرفم تجربه بکنه و دنیای خودش رو بزرگتر کنه؟ یا نه، قایمکی میرم رمز گوشیش پیدا کنم، برم سرک بکشم قایمکی، برم ببینم چی کار داره میکنه قایمکی، تو مرزهای فرود پیدا کنم قایمکی، خانم هم کنترل کنم، یا آدم ها رو پیش بکشم با نقصه که بیان رو اون تأثیر بذارن؟ خب همش اینه که من واقعیت وجودم پر ترس میشه. من به مرزی که میخوام رها کنم، وجودم پر از ترس و تشویش و نگرانی میشه و یک احساس طبیعیه. مهم نیست که میترسم، مهم نیست که آشفته میشم، مهم نیست که نگران میشم، این اصلا یه احساسات طبیعیه. چرا؟ چون من یه بخشی تجربیات ناخوشایند دارم که با خودم برداشتم و بردم، یه نابخشودگی هایی تو گذشته خودم دارم که خودم بایستی خودم رو ببخشم به خاطر تمام اشتباهاتم، و تازه دچار این خطا میشم. تجربه‌ای که امروز بعد از 13 سال مصرف، بعد 18 سال تو برنامه بهبودی که مجموع میشه 31 سال به اضافه 16 سال از سنم که قبلش داشتم، همه این اتاره و چکیده رو میخوام بچه 15 سالم انجام بده و اون اجازه نداره که تجربه کنه، که ریز کنه، که خطا کنه، که اشتباه کنه. رضا کنترل میکنم و به مقصد که میام دست از کنترل بردارم و رها کنم میترسم. سوال: شما چه تجربه‌ای دارید در مورد رها کردن؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر موضوع رو رها کنید و بخواییم دست از کنترلش بردارید؟ ما داریم در مورد مقدمات ایمان میگیم که اگه میخوام یک ایمانی نویافته در وجود محمود شکل بگیره، بایستی این مراحل و این سیر رو طی کنه و بفهمم که اون موریانی هایی که ایمان رو میخوره و از بین میبره کجاست و چه کار میشه براش کرد. یه دوستی تو صفحه چت نوشته بود که میدونم که نمیتونم کنترل کنم زندگیم رو، اما بلدم نیستم که رها کنم، یا نمیدونم چجوری کنترل نکنم. دوستان بهبودی لطف کردن، علامت سوال گذاشتن، لطفا بهشون فرصت بدید صحبت کنم و تجربهشون در این قسمت به اشتراک بگذارم.
آقای اسماعیل مایکتون بازه.
اگه اسماعیل عزیز شرایط نداره نفر بعدی رو لطفاً وقتش بدیم. لطفاً. متشکرم.
سلام. سلام دوستان عزیزم، صبحتون بخیر. مریم هستم، این کم درآمد. الهی شکر. تجربه خودم رو بگم در مورد کنترل کردن و چطوری ایمان آوردم و چطوری تونستم رها بکنم. دوستان، سالهای زیادی من در توهم بودم که میتونم همسر، میتونم فرزند، خواهر، برادر رو کنترل کنم، بهشون خط بدم، بهشون بگم چی کار کنم، چطوری باید زندگی کنم. هرگز متوجه نشدم که کنترل کردم فقط توهم بود. توهم این که من الان میتونم این همسر رو کنترل کنم، که چقدر حتی مصرف کنه، که چقدر پول خرج کنه، که چقدر چک بکشه، چی کار بکنه. وقتی با خودم اومدم دیدم نه تنها نتونستم اونها رو کنترل کنم، به واسطه این تفکر زندگی و جوانی به باد رفت. یک عمر میتونستم خیلی کارا انجام بدم برای خودم، ادامه تحصیل بدم، باشگاه برم، ورزش کنم، لذت ببرم از زندگی. مهیا بود این چیزها، واقعا بود این چیزها، ولی من به دلیل اینکه میخواستن همه چیز من رو با کنترل بزرگ کرده بودن، من رو با ترس بزرگ کرده بودن، این کار رو نکنی، این حرف رو نزنی، اینجا نری، و من همون رو داشتم پیاده میکردم برای عزیزانم. جالب بود، چیزی که برای خودم جواب نداده بود، خودم رو عذاب داده بود، همون رو داشتم به زور به حلق اطرافیانم میکردم، همه شاکی بودن از من، جوابم نمیگرفتم، نمیدونم چرا دوباره تکرار میکردم، تکرار و این عدم سلامت عقل من بود. من نیاز داشتم به یک نیرویی که من رو کمک بکنه. من خدا خدا می کردم، ولی باور کنی بی خدا ترین انسانی بودم که امروز خودم سراغ دارم، چون حاضر نبودم هیچی رو به خدا بسپارم، حاضر نبودم هیچ کاری رو به خدا بسپارم. فکر می کردم خدا من رو بزرگ کرده، گفته بنده عقل رو انتخاب دادم، برو خودت دیگه هر کاری می کنی بکن. در صورت که اینجوری نبود، من باید خیلی جاها می گفتم خدایا من سهمم رو انجام دادم، ببین بچه من خواه برو مسافرت، خدایا من ساکش رو چمدونش رو جمع کردم، غذای تو راش، هر چی که لازم داشته، و اون رو دیگه سپردم به تو، شب بگیرم راحت بخوابم، نبدم و دقیقه کنترلش کنم الان کجایی، الان کجا رسیدی. اگاه خودم باعث استرس و مزاحمت براش بشم، اینا رو بلد نبودم. خداوند رو سپاسگزارم. راهنما میگفت از کوچولو کوچولو بسپر مریم. آره من شناختی نداشتم، به کی باید میسپردم؟ خدایی که من نشناخته بودمش، خدایی که من بهش ایمان واقعی، ایمان اگر ایمان باشه باید من بتونم بسپارم، ایمان اگر ایمان باشه باید من در امان باشم دیگه، ولی نبودم. میدونم که زمان زیادی ندارم و هر چی آروم آروم سپردم دیدم کار میکنه، یه نیروی هست، یه نیروی هست با بازه به فرزند من، همسر من، زندگی من باشه، فقط کافیه بهش ایمان بیارم. آروم آروم این ایمان در من شکل گرفت و سپاسگزار خداوندم. امروز مهمترین چیزهای زندگی رو می سپارم، ایمان دارم اتفاق بدی نمی افته. درود بر شما.
سلام، پیدا هستم که مرمز در حال بهبودی. این که بخوام بسپارم یکم سخته، یعنی ذهنم هی میاد میگه وای دختر تو خطره، مثلا میره بیرون همینجوری من میلرزم، اگه حالم بد میشه اصلا چشمام داره از حدقه میاد بیرون، از دست میترسم این بچه که بزرگ شده میره بیرون از خونه. نمیدونم اصلا باید با ترسام چیکار کنم و هر چی بخوام بسپارم نمیتونم. از خدا میخوام که خودش کمکم کنه. مرسونم تمام.
بله، سپاسگزارم محمود عزیز و تشکر میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزای حاضر در جلسه. من زین العابدینم، یه عضو کم نرامد. خب مقوله توهم قدرت و اتصال و ارتباط با منبع قدرت، خب دو مقوله بود که خب من تو انجمن متوجه شدم، چون اون اتصال ارتباط نبود، در واقع در اون عجز و بیقدرتی و ناتوانی در من مشهود بود. و قدم یک میگه ما در برابر کم درآمدی عاجز بودیم و این زندگی ما رو غیر قابل اداره کرده بود. من میخواستم همه کارها رو به تنهای خودم انجام بدم، نه کارهایی که چیزهایی که مربوط به خودم بود. شاید من بتونم مثلا غذا خوردنم و تا یه حدودی کنترل کنم، مدیریت کنم، حالا با استفاده از برنامه از، ولی چیزهایی هستن که خارج از کنترل من بودن و اون بینش دعای آرامش خیلی به من کمک کرد. هی میگه تفاوت این دو رو بدونم، تفاوت این دو رو، تفاوت اون چیزی که میتونم کنترل کنم و اون چیزی که نمیتونم کنترل کنم. من نمیتونم معتاد شدن بچه‌مو کنترل کنم، من نمیتونم مرگ خودم و عزیزانم رو کنترل کنم، من نمیتونم سردی گرمی هوا رو بازار رو غیره و غیره و خیلی چیزهای دیگر رو که خارج از کنترل من هستن کنترل کنم، ولی من اصرار داشتم بر این که بتونم اینا رو کنترل کنم و نذارم اون اتفاق بدی که فقط تو ذهن من بود برای اینا اتفاق بیفته و این چالش بزرگ زندگی من بود و زندگی منو غیر قابل اداره کرده. من تحکیم میکردم، اونا تلافی میکردن. خب از یه جایی به بعد فهمیدم من مسئول یه نفرم دیگه، من فکر میکردم مسئول دنیا. و خوشبختانه آگاهی حاصل از کار کرده قدم ها منو از این منجلاب نجات داد و اتصال و ارتباطی که با یک نیروی برتری که خودم درک میکنم به من کمک میکنه، امروز یه مقدار رو خودم تسلط دارم و من ثبات پیدا کردم. ایمان یعنی ثبات، ایمان یعنی امن عمل کردن، بر اساس اصول عمل کردن و امروز من ثبات قدم دارم. البته البته صد البته این موفقیت خداونده، چون بدون قدرت خداوند هیچ کاری امکان نداره. از طریق من کار میکنه و من توهم اینو داشتم که من دارم اینا رو انجام میدم، ولی امروز کاملا کاملا معتقدم که خداوند داره کار میکنه. آمین. براتون طلب خیر برکت میکنم. کلیت نبندیم، یعنی اگه من بخوام افراط و تفریطی به مسائل نگاه کنم شاید دوباره دوچار کج‌فهمی های قبلی بشم و از این طرف بوم بیفتم. من قادرم یه سری چیزا رو کنترل کنم و قادر نیستم خیلی چیزا رو کنترل کنم و باید تفاوت این دو رو بدونم. سپاسگزارم محمود جان، عالی هستی و ممنون. من تمام.
سلام دوستان، آرام هستم، یک کم درآمد. خدا رو شکر میکنم بابت امروز صبح. بحث کنترل و صحبت از رها شدن بوده. من تا بود توی خانوادم خب کنترل میکردم، وقتی که وارد جلسات شدم دیدم که اولین و چیزی که باعث کنترل من شد وقتی توی فری کنفرانس ها شرکت میکردم، میرفتم روی تعداد اینکه چند نفر شرکت کردن، حالا کیا هستن تو جلسه، و دیگه جایی به خودم گفتم که آرام فکر نمی کنی داری کنترل میکنی، همین هم خودش اینو کنترل کردنه. به تو چه؟ به تو چه که مثلا چند نفر تو جلسه شرکت کردن، کیا تو جلسه شرکت کردن، آیا دوستات هستن نیستن. بعد دیدم که کنترل کردن وقتی که ما از خانواده هامون ترد میشیم و نمیتونیم دیگه اونا را کنترل کنیم، میام توی جلسه و میام توی جلسه کنترل میکنم. اینکه مثلا حتی دیدم دلیل تمام قیاس های من این دوست بهبودی ما با دوست بهبودی دیگه مقایسه میکردم، حرف زدن این شخص را با شخص دیگه مقایسه میکردم، به خاطر کنترل بود. و اینکه وقتی کنترل میکنم احساس میکنم که سر کار هستم، یعنی انگار یه کاری دارم که انجام بدم، اما وقتی که رها میکردم انگار حس بیکاری داشتم، انگار بیکار بودم، بلد نبودم خودم رو سرگرم بکنم. که بابا وقتی که کنترل نمی کنی بیانی که بابا من رو چی، حالت این که انگار احساس میکردم که انگار یه بیکارم، کار ندارم، آشفتگی ذهنی پیدا میکردم. بعد اومدم جایگزینش انجام دادم. بهترین جایگزینش قدم دو که میگه ایمان. من ایمان دارم که سلامت عقل و وقتی بیکار میشم توی اینکه دارم دست از کنترل برمیدارم، یعنی دارم سلامت عقل میرسم، یا به گفته دوستمون کلمه جالبی گفتم، به ثبات و تعادل دارم میرسم و من نمیفهمیدم. و وقتی که کنترل میکردم یه حس احساس میکردم که ارزشمندم، فوق العاده حس ارزشمندی، احساس ادعا منیت میکردم که من میتونم، من میدونم، شماها نمیتونید، نمیدونید. اما وقتی که رها کردم دیدم بابا من ته همون چاه عمیق وجود پنهان خودم هستم و تا بیام اینا رو پیدا بکنم خیلی زمان میبره که من اینا رو پیدا کنم. و الان متوجه شدم، من جالبه که هر روز که بلند میشم یه سیال نویسی انجام میدم و امروز سیال نویسی من گذاشتم روی عجزهایم. دیدم من قسمت تیتر اول خود قدم یک که هنوز اصلا عجزامو نمیشناسم. من در مقابل چیا واقعا، وقتی میگه عاجز یعنی چی؟ وقتی یعنی دست از کنترل برمیدارم، دست از این میدانم هام برمیدارم، یعنی من واقعا عاجزم. و از خداوند میخوام که تیتر همون اول خود قدم یک رو به من بفهمونه تا من به تعادل و ثبات این که واقعا عاجز هستم برسم. بعد باعث میشه که من رها بکنم، ایمان به دست بیارم. سپاسگزارم که به صحبتام گوش کردم.
متشکرم. سیامک و سعید عزیز توی انتظار بمونید لطفا، توی چند دقیقه آینده در خدمت میخواهیم بود. زمینی که علی عزیزم به جمعون اضافه شد و من سعی خواهم کرد که توی چند دقیقه آینده جلسه رو به ایشون واگذار بکنم. ببینید یک موضوعی هست که اول ممنونم، چون موضوعی که هست هر کدوم ما وقتی تجارب خودمون رو به اشتراک میگذاریم، این به اشتراک گذاشتن تجارب بهبودی هست، تجارب موفقیت و شکست هست، و تجارب به این ثبات رسیدن، به آزادی رسیدن و یا از سمت کنترل کردن، درد کشیدن و ترسیدن هست. وقتی ما این تجارب رو به اشتراک میگذاریم، احساس تشابه و همسانی توی ما ایجاد میشه. اصلا دلیل این که برنامه بهبودی موفق بوده به خاطر اینه که علارغم همه تفاوت‌هایی که تو جنبه‌های مختلف ما داریم با هم دیگه، ما در بیماری و در بهبودی احساس تشابه و همسانی داریم. ما در مسیری که اومدیم و مسیری که قرار با هم دیگه بریم، با هم دیگه مشترکیم. مثلا وقتی که صحبت میکنیم میگه جانا تو سخن از زبان ما میگویی. موضوع مهم اینه که البته این رو بایستی من به یک درک و آگاهی و یک خردی برسم که کنترل کردن با ایفای نقش کردن متفاوته. من پدرم، من همسرم، من فرزندم، من برادرم. و یه خانمی که تو این جلسه هست، نقش مادری، نقش دختری، نقش فرزندی، نقش خواهری رو داره بازی میکنه. من باید به نقش خودم آگاه باشم. من اگه توی محیطی که کار میکنم چه نقشی اونجا ایفا دارم، چه اختیاراتی دارم و چه وظایفی دارم. من اگه توی یه گروه بهبودی یه خدمتی به من واگذار شده، قطعاً طبق اون چارچوب و اون اساسنامه یه نقشی به من دادن. من نسبت به نقشم پاسخگوام. مشکل من اینه که وقتی من میخوام کنترل کنم، همه شرایط رو میخوام دست بگیرم و جالبه که اون نقش خودم رو ایفا نمیکنم. همونجوری که کتاب بزرگ میشه مثل یه کارگردانی که میخوام نور و صحنه و نفرات و دیالوگ و همه چیز مطابق میل من پیش بره، در صورتی که از این فیلم یک ساعته، دو ساعته، پنج دقیقه، دو دقیقه، چند ثانیه است به من سپرده شده. من باید بیام دیالوگ خودم رو بگم و برم. یه وقتی مثال میزنم از این فیلم مادر تو ذهنم تداعی میشه، اون هنرپیشه با اون هنر، با اون توانمندی، با اون قابلیت، با اون شهرت تو اون فیلم یه نقصی رو بازی میکنه که چند ثانیه میاد یه دیالوگای کوتاه میگه و اون دیالوگ ماندگار میشه. من باید دیالوگ خودم رو بگم. من مشکل این که دیالوگ خودم رو ول کردم، کله کردم تو دیالوگ دیگران کله کردم توی نوشته دیگران. به جای اینکه بیام متمرکز شم رو فضای مجازی رو اینستا خودم کله میکنم تو فضای مجازی دیگران که دیگری چقدر روش کرده و این مورد من با من این دارم، من این درد رو دارم دوستان. و جالبه به زبون خیلی وقتا گاهم میگم از موفقیتت خوشحال شدم، بعضی وقتا دچار حقارت میشم، دچار حسادت میشم، دچار بی‌ارزشی میشم، حتی امروزه. اونجاست که کنترل رو دوباره میخوام درس میگیرم، طرف رو بلاک میکنم، میگم نبینش. بهترین راه و دم دستترین راه برای من، برای که رها بشم از احساس حقارت هام، کنار گذاشتن، ترک کردن و به انزوا رفتنه. بلاک کردن آدم هاست، بلاک کردن روابطه. نقش خودم رو باید ببینم چیه. نقش من اینه که تو اون فضا کار خودم رو انجام بدم، تو فضای کاری خودم کار خودم به موقع برم، به موقع بیام و وظایف و مسئولیت هم انجام بدم. من که وضعیت مدیره نیستم، من که مدیر عامل نیستم، من پاسخگو به همه نیستم، من برآورده کردن حقوق همه نیستم، من ناجیه که همه نیستم توی شرکت 140 نفره. اینو فهمیدم؟ اگه اینو نفهمیدم یعنی دارم کنترل میکنم. من برای پسرم باید مهربان باشم، آماده باشم، شنونده فعال باشم. همون وقتی که رجوع میذارم 40 بار بهش میگم جانم جانم جانم، اگه بازم اشتباه کردی جانم بگو میشنوم. همون گوش شنوا، قلب گشوده و بازی که برای دوست بهبودیم دارم، آیا برای همسرم دارم؟ آیا جانم 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 رو برای پسرم میگم؟ آیا تحمل دارم 5 دقیقه بشنومش؟ نیم ساعت پشت خط یار عمل کرد و دوست بهبودی و تازه هرچی هم میگه میگم چش 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 چش، تازه عذرخواهی هم میکنم اگه پاسخ ندادم، یا گوشی خانم هم برمیدم هم بگو زود باش بگو کار دارم بگو، نمیدونی که زنگ بزنی یا رد بدم. آیا من اونجا این کار رو میکنم؟ من این نقش ها رو باید خوب بفهمم. مثلا این که من نقش های خودم رو بلد نیستم، تازه میام تو نقش دیگران هم دخالت میکنم. من برای بچه‌ام باید گشوده باشم، مهربان باشم، باید فضایی از امنیت ایجاد بکنم که اگه جای گند زد و اولین نفری که بیاد بگه من باشم که بریم با هم دیگه درستش کنیم. باید دستگیرش باشم نه مشکیرش، باید دستگیر همسرم باشم نه مشکیرش، باید دستگیر رانما دوست بهبودی یار عمل کرد باشم، باید دستگیر خودم باشم تا مشکیر خودم. این نقص منه، اینه که میشه اراده خداوندی، این میشه تسلیم، این میشه کار درست، این میشه محمود رفتار سازنده، این میشه اصول روحانی، این میشه سپردن، این میشه رها کردن. کی گفته که تو برنامه بهبودی ولش کن؟ نه کنترل کردن، نه ولش کردن، نه ترد کردن، نه اینکه مرتبا هی عشق دادن، حتی عشق افراطی و خدمت افراطی برای اینکه استبداد کنم طرف رو تحت کنترل خودم قرار بدم. این رو من بایستی که در هر دو جهت، چه عشق افراطی، چه خدمت افراطی، چه از اون رها کردن و ول کردن، ول کردن همش زیر بناش کنترل و ترسه که یه احساس طبیعیه. و آخرین جمله‌ای میخوام بگم و بعد سیامک و سعید صحبت کنم و جلسه رو تقدیم علی عزیز کنم، اینه که من اغلب اوقات، اجازه بدید جمع ببندم، عذر میخوام، اجازه بدید جمع ببندم، ما اغلب اوقات آخرین نفری هستیم که رشد خودمون رو میبینیم. ما اغلب اوقات آخرین نفری هستیم که رشد خودمون رو میبینیم، این ماهی که توی اقیانوسه، توی دریاست و مرتبا میگه دریا کجاست. همین صحبت از رها کردن، صحبت از ایمان، صحبت از تسلیم، صحبت از اراده خداوندی، صحبت از روبرو شدن با ترس‌ها، صحبت از گذر از ترس‌ها، با این مشارکت‌ها، با این ابزارها، با این خدمت، با این دعا و با این اصول روحانی، اتفاق بزرگی هست، یک معجزه بزرگی هست که در زندگی تک تک ماها رخ داده و ما اغلب اوقات آخرین نفری هستیم که این اتفاقات بزرگ رو میبینیم و به خاطر همین هستیم که گاهن مثل من ناسپاس میشم و نگران میشم و میترسم. خدایا به من قدرت بده که ببینم هر آن چیزی که طی این سوالها تو زندگیم اتفاق افتاده. آخرین جمله و بعد سیامک عزیز صحبت کنه که به دوستان گفتم یه چالشی سر کارم اتفاق افتاده، نگرانم که پسر کوچولوم الان 11 ماهشه چی کار بکنه، روزی خرجیش. گفت که خیلی جالب بود، حالا من بذارین گمنامی بهش کنم. با همین علی عزیز چند روز هم صحبت میکردیم، گفت خیلی جالبه، میخوای بری جمعه هم در مورد کارگاه نقش ایمان در بهبودی صحبت کنی، و از این بر نگرانی که پسر 9-11 ماه هست خرجیش چی میشه. و جالبه که گفت که بهم یادآور شد که از اون وقتی که نطفه فکر گرفت تا الان که داره میسته و میخواد راه بیفته، تو این تغییرات رو درش ایجاد کردی، تو انگشت و دست و پا و سر و زبان رو براش دادی، تو بهش قدرت تکون خوردن دادی. یه موقعی که روی رخت خواب میشه کودک بیجان بود و الان داره میدوه و جست و میداره بلند میشه و جست و پا میکنه و میخواد راه بیفته و بدوه، تو این قدرت رو بهش دادی. و هایا اگه اینم باور نداری، اون پسرش 15 سالت رو تو به اینجا رسوندی و اون پسر 10 سالت رو تو به اینجا رسوندی. یک نگاه کردن به اتفاقات که رخ داده تمام وجود آدم رو غرق ایمان میکنه و یه تصویر بسیار زیبایی از خداوند نشون میده که هست، که زنده است، که به قول کتاب بزرگ یا خدا همه چیز هست یا خدا هیچ چیز نیست. و این سوالی هست که من مرتبم بایستی باش مواجه بشم و نوشداروی اصلی تمامی ترس هاست. متشکرم که به من گوش دادید. سیامک و سعید عزیز صحبت کنید و جلسه رو من با افتخار تقدیم علی عزیز میکنم و متشکرم از شما که گوش کردید و متشکرم از همه خدمتگزاران گروه.
حالی هستم محمد عزیز، یک گزارش خزانه کوتاه بریم و بریم خدمت دوستان. دوست عزیزمون گزارش خزانه، خزانه دار
دوستان عزیز، صبح همگیتون بخیر و نیکی باشه. محسید هستم در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی و خدمتگزار شما عزیزان. مبلغ کل خزانه 2,458,000 تومان هستش و مبلغ واریزی که تا به امروز انجام شده خدمتتون عرض بکنم که 55,000 تومان هستش. اگر اشتباه خوندم اصلا عذرخواهی میکنم. یه لحظه اجازه بدین یه چک بکنم چون عینک ندارم. بله 55,000 تومان هست. سپاسگزارم از خدمت عزیزان و عشقی که به گروه میدین و سبد سنت هفتم رو با عشقتون برکت میبخشین و امیدوارم که این برکت توی زندگی تک تک ما جاری باشه. وقتی که سنت هفتم رو حمایت میکنیم عملا داریم کمک میکنیم به جریان پولی که وارد زندگیمون میشه و این جاری شدنه رو با عشق تجربه میکنید. مرسی که هستید و ممنون از شما که به من فرصت خدمت.
درود به شما، صبحتون بخیر، خدا قوت به محمود عزیز و تک تک خدمتگزارای عزیز و دوستان عزیز که داخل جلسه هستن. در رابطه با موضوع جلسه واقعا موضوع جالبی بود که من واقعا مشکل دارم داخل این موضوع. این من اینو متوجه شدم تو برنامه که من مهارت اینو به دست آوردم تو کنترل کردن یا مهارت سرزنش کردن رو به دست آوردم. چرا؟ چون کنترل شدم، چون سرزنش شدم و امروز رها کردن رو این برنامه به من داره کمک میکنه. و این رها کردن چه کمکی به من میکنه؟ انرژی برمیگرده، یعنی اون زمان و انرژی که عناصر کامیابی منه در راستای چشم‌انداز خودم. من خودم رو به شدت مسئول اعمال و رفتار دیگران میدونم. یه تمرینی رو انجام میدم روزانه بابت چیزایی که خجالت میکشم و مینویسم. من چرا خجالت میکشم؟ بعد میام تجربه در میارم، من اصلا کلا خودم مسئول اعمال و رفتار و گفتار و کردار و همه چیز دیگران میدونم. چرا؟ چون خودم یه آدم مسئولیت گریزی هستم. زمانی که من مسئولیت پذیر نباشم، از مسئولیت‌های خودم بخوام فرار کنم، در واقع میرم دیگران رو شروع میکنم به کنترل کردن. اصلا از کمک میکنه زمانی که رها میکنه آدم میاد تو لحظه، اصلا یه شنونده فعال میشه، یه تمرکز میاد رو اون اقدامی که در لحظه داری انجام میدی.
و این تمرینه داره به لطف خدا کمک میکنه به من. اصلا چرا من کنترل میکنم؟ بیشتر توجه کردم. میخوای صحبت کنی تو جلسه، ذهن تو درگیر میکنی که چی میخوای بگی. یعنی احساس میکنم من کل زندگیمو برای رضایت دیگران، برای اهمیت دادن به نظر دیگران، برای مردم زندگی کردن کلن، یعنی اصلا من کلن به طور کل دارم برای دیگران زندگی میکنم و اینو باید قیچی کنم و من دیگه امروز باید برای خودم زندگی کنم، برای رضایت و خوشنودی و حال خوب خودم، احساسات خوب خودم. من نمیتونم همه رو تغییر بدم، من نمیتونم از همه مراقبت کنم، خودم هم ببینم. چون خودم رو کم دیدم، چون خود به خودم توجه نمیکنم، چون خودم رو کم ارزش میبینم، در واقع کنترل کردن هر جا باشه، چشم کنترل کردن هر جا باشه، اون نشانه اجبار به ثابت کردنم برای من فعال دقیقا. یعنی من هر جا که نیاز اجباری برای ثابت کردن دارم، یه سری الگوها و باورهای تو ناخودآگاه من نشسته، یا اصلا یه سری آگاهی تو این برنامه به دست آوردم شده باورهای جدید من. مثلا من یه آدم خوشقولم، من یه آدم بخشناسم، من یه آدم مرتبم، من یه آدم منظمم. اینا همش شده هویتای من و من بر اساس همین هویتا مجددا دیگرانو کنترل میکنم که میخوام دقیق شبیه من بشم. اون آگاهی برنامه رو بذارین که خودم بهش عمل کنم، بذارین که عمل کرد داشته باشم و برای خودم به کارشون بگیرم، اون موقع دوره میخوام دیگران اونو بهش عمل کنم. اینم به نوعی میشه برای من کنترل کردم. الهی شکر این برنامه داره بهم کمک میکنه که یواش یواش از این موضوع جدا بشم. سپاسگزارم، کارگاه خوبی بود و استفاده کرد.
سلام، سلام، درود، ببخشید صبحتون بخیر دوستان. منم علیم، کم درآمد. سپاسگزارم از خدمتگزار عالی هستید. واقعا کارگاه خیلی باحالیه، منم دارم لذت میبرم. و این ایمان و همه اینا، حالا من خیلی وقت دست از کنترل کردن دوروبری هستن که بخوام چه نخوام شرایطش قرار گرفتم و دست برداشتم. دیدم که نسبت به همسر سابقم، دیدم نسبت به دخترم، اصلا یعنی اینا رو توی زندگی کردم باشون، نه که اینجا فقط صحبت کنم. و متوجه شدم که بهترین گزینه همینه که من رو خودم مشغول باشم. یه چیز بین اینا هم هست، من باید خیلی مراقب باشم. این سپردنه رو یه مدت اشتباه گرفتم و یه چیز جالبی بهتون بگم، اگه اشتباه بگیرم هر چیزی رو به خدا بسپارم خوش میشه میفته، یعنی من نابود میشم. حالا مثلا بگم کسب و کارم رو به خدا سپردم و مسئولیتام رو خوب انجام ندم، تنبلیام رو بندازم گردن خدا، یعنی از این ایمانه برعکس استفاده کنم و اینم به من صدمه میزنه. من متوجه شدم یه دوستیم تو خارج از کشور سوال پرسیدم که 33 سال پاک بود مثلا در رابطه با سپردن و قدم سه و سهم من. خب مثلا دنبال کاری، آدمای عادی صبح تا بعد از ظهر میرن دنبال کار، تو باید صبح تا شب بری دنبال کار، یعنی 4 ساعت هم اونا بیشتر وقت و زمان بذاری، یعنی بیشتر تلاش کنی. و من اون موقع که این قضیه رو متوجه شدم، کم کم یا مثلا اینا کم کم برای من اتفاق افتاد، متوجه شدم یا ببین یه ابزاری، مثلا من هی میگفتم به راهنمام از مسائل مالی خیلی میترسم، مثلا میگفت رو ایمانت کار کن. بابا آخه چجوری رو ایمان کار میکنم؟ ما اومدیم یو ای ابزار پسنداز و ابزار، یه ابزارهایی داره، انگار ایمانم یه مهارتی میخواد، یه تمرینی میخواد. همونجور که کتاب بزرگ آخرش اون قسمتی که هست میگه برای یه سری ها اتفاقای روحانی یه هوی میفته، برای یه سری ها تمرینیه. منم از اون آدمام که ایمان رو باید تمرین کنم. از اون موقع که پسنداز رو یاد گرفتم، واسه مسائل مالیم یاد گرفتم چجوری کارمارا رو باید پی انجام بدم، خب خیلی ترس از مالی من. الان یکی بیاد بگه مثلا تو مسئله مالی دیگه اون نگرانیایی که 2 سال پیش داشتم ندارم. خیال میکنید من ایمان پیدا کردم؟ نه، این مهارت و یو ای به من یاد داد که پس انداز کن، یه تمرینایی به من داد و با انجام اونا ایمان من مثلا انگار درست شد. تو بقیه زمینا هم همینجوریه. من همین چند وقت تو این یه سال اخیر، خب همسرم جدا شد بعد از 22 سال، واقعا توی شرایطش، مثلا الان داشتم گوش میکردم صحبتهای دوستمون محمود، و من واقعا چقدر تغییر شخصیت دادم، چقدر دارم، خب این ایمان دیگه، دارم زندگی میکنم، کارا رو انجام میدم، این شرایط رو ازش عبور کردم. ولی خب به اون ایمانی که بگن ایمان داشته باش تو ایمان نداری، نه، مثلا تمرین انجام دادیم کارا رو و یواش یواش میبینم که بله یه سری اتفاقا داره میفته. در نهایت ایمان برای من اینه که تمرین کنم یه سری کارا رو. تمرین میکنم و من اصلا آدم قطع به یقین یهو ایمان بیاری نیستم. اینو اینجا اقرار میکنم. من با تمرین شایدم یکی بعد از یه مدت ببینه عجب آدم با ایمانی هستی. و خودم هم ندونم چه اتفاقی افتاده. مرسی به صحبتم گوش کردید. ممنونم.
علی هستیم. دوستان علی آقای صحبتی بکنن بعد چند تا دوست دیگه تو صف مشارکت هستن در خدمتشون هستیم. علی آقا پنلیست هستیم بفرمایید.
درود بر شما محمد نتین عزیز. از خدا قوت دارم و سپاسگزاری از همه دوستان. علی هستم کم درآمد. من خیلی خوشحالم و خیلی سپاسگزار خداوند که تونستم که تو این جلسه بیام و چقدر دریافتای عالی داشتم. دم شما گرم، دم شما گرم. بخشی از صحبت‌های دوستمون محمود رو رسیدم و دو تا دوست بعدی که صحبت کردن خیلی عالی بود. خدا بهتون برکت بده. والا من خیلی جالب بچه، من امروز صبح ساعت 4:30 که بیدار شدم، بعد یه برنامه داشتم خودم تو راستای کارم، ساعت 5 شروع میشد، تقریبا میتونم بگم همراستای با موضوع همین به اصطلاح جلسه خودمون بود و این همزمانی رو فال نیک میگیرم که این دوتا فضا در واقع دوتا موضوع در واقع یکی موضوع ثابت داشت. و بچه ها واقعیتش اینه که حالا بحث نقش ایمان در شرایط سخت این موضوع این کارگاه شده، من همیشه از خودم سوال میکنم وقتی که راجب ایمان صحبت میشه که اولا ایمان چی هست؟ برای من علی درک من از ایمان چیه؟ اینکه چی بودن ایمان رو میام بررسی میکنم، میبینم که خب ایمان از لحاظ لغوی وقتی بهش نگاه میکنم خب میبینم که یه جوری ربط داره به بحث امنیت و یعنی که من یه فضای قرار تجربه بکنم که توش امنیت. حالا آیا من امنیت دارم یا ندارم، احساس امنیت دارم یا ندارم، وقتی نگاه میکنم باز میام تو کتاب بزرگ استنادی میکنم به همین جمله کتاب بزرگ که بیماری من بیماری کم قدرتیه. یعنی چی؟ یعنی من باید به نیروی برتری وابسته باشم، دلبسته باشم، امید داشته باشم. ندارم و چون ندارم قدرتم ندارم. چرا؟ چون وصل اون نیستم، وصل اون منبع نیستم. به برنامه که میام با زدودن یه سری از مسائلی که باعث شده و مانع شده که من نتونم ارتباط بگیرم با نیروی برتر خودم، این کم کم این تمرینه برای من اتفاق میفته. اولا که باید فضاش آماده بکنم تو وجود خودم که این فضا در وجود من آماده نیست ابتداعا. چرا؟ به خاطر اینکه من پر از خشم و کینه و نفرت و عداوت هستم نسبت به هر چیزی، نسبت به خودم، نسبت به نمیدونم پدر مادرم، نسبت به همسرم، نسبت به حتی فرزندم، نسبت به کارم، نسبت به پول، نسبت به هر چیزی که نگاه میکنم میبینم رنجش دارم. خب اینها یه زنگارایی تو وجود من که مانع شده که من بتونم ارتباط بگیرم با اون نیروی هستی. یعنی من با چیکار بکنم؟ من میبایست که مهمترین قسمت قدم ها فرایند 4 تا 9 که این باید توی من اتفاق بیفته که این زنگارها بره کنار که من بتونم حالا ارتباط بگیرم و الا هر کاری که غیر از این فرایند دارم انجام میدم حتی اگرم نتیجه بخش باشه من منتسبش میکنم به ذهن خودم، منتسبش میکنم به اراده شخصی خودم، منتسبش میکنم به توانمندی های خودم، هیچ نسبتی به خداوند نمیدم، هیچ نسبتی به اون نیروی برتر خودم نمیدم. و چه چیزهایی حالا غیر از این بحث رنجش ها میتونه کمک بکنه تو این قسمت که مانع باشه برای من که من نتونم ایمان خودم رو تجربه بکنم؟ یکی از مهمترین چیزهایی که بسه من خودم تو تجربه خودم در آوردم دیدم تردید و دودلیه. من هر وقت تردید میکنم، مثلا میام تو جلسه عمل کردی، یه جلسه گرفته میشه راجع به کسب و کارم خیلی مشخص واضح بچه خدا اومدن وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن، همه دارن منو آنالیز میکنن، بررسی میکنن، میخوان به من کمک بکنن و یه نتیجه خروجی میاد. حالا من چرا نمیتونم عمل بکنم؟ چون دوباره این شک و تردید و دودلی میاد وسط که نکنه نتونی انجام بدی، نکنه اون چیزی که اینها گفتن درست نباشه و نکنه های دیگه و مبادا های دیگه که برای من به وجود میاد. یکی دیگه از موانعی که من رو اینم یه خورده بحث دارم و تو خودم دیدم که مانع میشه که من ایمان خودم رو تجربه بکنم، عدم تمرکز روی خودمه و رفتن توجه کردن به دیگران و امور دیگران و نمیدونم حواسم. حتی بعضی وقتا این منجر میشه دلسوزی به حال دیگرانم بکنم. یعنی یه جایی که میبینم که یه کسی حالا یه گرفتاری داره، یه مسئله داره، من میام به اسم مهربانی که درست نقطه مقابل دلسوزی هستش، میام چیکار میکنم؟ میرم تو وادی این که برم به این آدمه خیلی حالا همه وقت و انرژیمو بذارم به این کمک کنم، مثلا چرا وضعیت این اینجوریه، چرا شرایط این اینجوریه، برم کمک بکنم اینو از خودم اون وادی که برای من روشن شده بوده که من بتونم تو اون مسیر حرکت بکنم و حالا یه نتیجه بیاد که این نتیجه بشه ایمان من، اصلا دور افتادم. ایمان دوست عزیزمون آخر کار خیلی قشنگ گفت، ایمان چیزی که من با تمرین می‌کنم، یک مهارته، من باید اینو یادش بگیرم، بلد نبودم تا الان. امروز نگاه میکنم میبینم به واسطه این برنامه، به واسطه ابزارهایی که این برنامه من داده، یه اتفاقی که افتاده، آروم آروم یک گام کوچولو، یک قدم کوچولو که توی مسیر حالا هر حوزه‌ای دارم برمیدارم، داره یه نتیجه یه برای من میاره که این نتیجه وقتی که من بهش نگاه میکنم توی من یک احساس امنیتی به وجود میاره که پس جواب میده، پس میشود. من مثلا یه مسئله میزنم، من وقتی با پسنداز خیلی مشکل داشتم و هنوزم مسئله دارم، واقعیتش اومدم این پسنداز رو هر باری از هر کسی پرسیدم، هر بچه رو بالاخره نظر دادم و من رفتم انجام دادم، من نتیجه نگرفتم. خب اومدم یه بار یه کاری کردم، گفتم علی تو توی بحث پول اگه پول داشته باشی بیشترین پولیو که خرج میکنی تو کدوم حوزه هستش، یعنی علاقه مندت کدوم حوزه هستش. دیدم نه کسب و کار، نه تو حوزه بهبودیه، واقعیتش رو میگم، نه تو حوزه چشم‌اندازه خدمت شما، من دیدم حوزه تفریح و سرگرمی برای من خیلی ارزش داره، خیلی دوستش دارم، علاقه مندم، شور و هیجان دارم براش. منم یه کارتی گذاشتم کنار و پشتشم یه برچسب زدم، کارت حوزه تفریح و سرگرمی، حالا یه بار تأکیدی هم نوشتم روش. این کارتی که گذاشتم کنار دیدم چقدر جالب، من برای این پول میدم به حساب این کارته. و یه بار تو زندگیم یه مسافرت رفتم، خدا وکیلی بیشترین حظ رو بردم، اصلاح میکنم، بیشترین لذت بردم، بیشترین احساس امنیت رو داشتم به خاطر اینکه این حرکت رو انجام داده بودم از طریقه سر یو ای. خب و این باعث شد که من ایمان بیارم به اینکه این روش جواب میده، این روش جواب میده، یعنی برای حوزه‌های دیگه هم میتونم این کارو انجام بدم. نمیگم الان برای حوزه‌های دیگه رفتم این کارو انجام دادم خیلی قوی و قدرتمند، نه، ولی برای حوزه تفریحم همچنان سر جاش دارم انجام بدم، ولی میدونم که برای اونها هم اتفاق میفته. این چیزی که امروز من اینو متوجه شدم، میدونم که خیلی خیلی نکته مهمیه که من به این تدبیر خودم، به تفکر خودم، به عقل ناقص خودم اینقدر نخواسته باشم نگاه بکنم. چرا؟ چون عقل من که توی قدم دو اومدم بررسی کردم چیزی نبوده توش که بخواد نتیجه به وجود بیاره غیر از خرابی. من امروز اگه که میخوام فرایند ایمان‌آوری خودم رو درست حسابی تجربهش بکنم، یه اصلی وجود داره به عنوان اصل مشورت که حالا توی یه جوری دیگه هم تعریف شده که حالا این مشورت چجوری میتونی از چه ابزاری استفاده بکنی، یا عمل کرد داری، نمیدونم جلسه عمل کرد داری، رانما هم در کنارش هست، همه این موارد و حتی متخصص بیرونی من میتونم ازش استفاده بکنم. این اصل میتونه به من کمک بکنه که آروم آروم، قدم به قدم، مثل یک بچه‌ای که تازه داره راه میفته، یک فرایندی رو طی بکنم که نتایج اون فرایندی که من نمیدونستم از اول چیه، اون نتایج باعث بشن که نگاه من نسبت به خودم، نسبت به قوانین جهان هستی، نسبت به خداوند عوض بشه، باورهای من عوض بشه و بتونم که حالا تو مسیر گام‌های بیشتری بردارم. ولی اون چیز ثابت و 100% نیست. بر من اینجوری بوده. من ایمارم هر روز باید تجدید بشه. یعنی در واقع هر روز من باید بیام اینجا به جلسه اقرار بکنم که من نمیدونم، نمیتونم، سرم نمیشه، بلد نیستم و از طریق این تسلیمی که در درون من اتفاق میفته دریافتای جدیدم بر من اتفاق میفته. و الا من اگه اکتفا کنم به آن چیزی که به دست آوردم، کم کم این ذهن من همه این مواردی که به دست آوردم منتسب میکنه به خودش، میگه تو کردی و تو نتیجه به وجود آوردی. هرچند که توی برنامه یو ای من باید یاد بگیرم که به انجام دادنهای خودم افتخار بکنم، ولی یه موقعی هم باید حواسم باشه که غرم نشه و منتسبش کنم به اون نیرویی که من در درون خودم تجربهش نمی کردم و از اول مدام اعتراف کردم که بیماری من بیماری بی قدرتیه. به خاطر همینه که منتسب میکنم به خداوند. از خداوند کمک میخوام که توی این مسیری که به هر حال شاید یه جای دردی تجربه دردناک که تجربه کردم، شاید که نه قطعا تجربه کردم که اون موقع به مصداق این شعری که میگه ای که مرا خوانده راه نشانم بده، که منو خوند که بیام توی این جلسات 12 قدمی، که توی این شرایط سخت در شب ظلمانی هم ماه نشانم بده، که امروز دارم نگاه میکنم میبینم که واقعا تو اون ظلمانی ترین شرایطی که توی چه تو برنامه چه قبل از برنامه فرقی نمیکنه من داشتم، واقعا مسیر رو به من نشون داده. از خودش میخوام که به من کمک بکنه که استمرار داشته باشم توی برنامه، استمرار داشته باشم توی بهبودی و حضور من یه حضوری باشه که واقعا تسلیم بار باشه. من تا وقتی که تسلیم نباشم دریافت نخواهم داشت. تسلیم نه به صورت فقط زبونی بیام اینجا اقرار کنم، اقرارش یه بخشیشه. اصل ماجراش اینه که من واقعا وقتی میام اینجا میشینم به خودم توجه بکنم، ببینم فارغ از حالا نگاه های بیرونی که تا حالا داشتم نسبت به خودم یا خودم رو قضاوت میکردم، الان واقعا اینجا که نشستم برای دریافت اومدم اینجا نشستم یا اومدم اینجا فکر بزنم، اومدم اینجا بشنوم بیشتر دریافت کنم، یا اومدم اینجا یه چیزی فقط بگم من مثلا فلان چیز خیلی بلدم. اینو خودم با خودم میتونم ببینم چند چندم. از خداوند کمک میخوام بابت این اتفاق قشنگ. بچه من عذرخواهی میکنم یه خود دیگه رسیدم فرمت جلسه رو نمیدونم حالا به صورت کاری از شکلی بوده نمیدونم، ولی بهتر این میبینم که الان فعلا تو این شرایط بیشتر شنونده باشم. اگه دوست عزیزی هست که میخواد مشارکت بکنه مشارکت بکنه، منم دریافتای عالی شما رو بتونم داشته باشم. دمتون گرم، پر از برکت، پر از نور و پر از دریافتای عالی باشین. الهیام
عالی هستین. علی آقا تا 7:40 علی آقا فرصت دارین برای صحبت، حالا مشارکت دوستان رو میشنمیم بعد بشک بیاریم دوره. بله آقا محمد کریمی بفرمه.
سلام و درود دوستان، صبح همگی بخیر. دوستان سعید در حال بهبودی از بیماری در عادی است. سپاسگزارم از دوستان خدمتگزار و دوستان تجربه دهنده. خب زمانی منم زندگی من پر از ترس، خودمحوری، خودخواهی، غرور و رو کل محور همینو میچرخید. از اونجایی که سعی میکردم همه چیز رو کنترل بکنم، همه کسی کنترل بکنم، حتی تلویزیون خونه هم دست ما آسیب شده بود چون کنترل دست ما بود و خب تو درد نکشی، تو آسیب نبینی، از این قسمت رهاش نمیکنی. و یک آمدن جلوتر دیدم با کنترل کردن چیزی حل نمیشه جز حال بدی، درد، رنجش، چیزی وجود نمیاد. خب خدا رو شکر تو برنامه رو این قسمت ها تونستم حالا کار بکنم و آروم آروم یکی یکی رها بکنم و این اتفاق زمانی میفته که دیگه در حال غرق شدن بری خفه میشی و بهت میگن این رها کن تا بتونی بیای بالای آب بتونی شناور بشی، این رها کن، اون رها کن و این رهاییه باعث میشه که دیگه غرق نشی، نجات پیدا بکنی. خب درمان هم اینجوری شکل گرفت و وقتی که دیگه ترس از دست دادن ها بین رفع خیلی چیز رو سعی کردم از دست بدم، رها بکنم و کنترلشون نکنم، چون میدیدم کار از دست من برمیاد و حتی خیلی جاها من واسه خودم هم کار نمیتونم انجام بدم، یه اتفاق ممکنه واسه من بیفته و من هیچ کنترل روش ندارم، این اتفاق میفته و اینجا بود به اون نقطه، به اون نقطه صفر، به اون نقطه آزادی، رهایی و حدود رسیدم و جالبه تازه معنا و مفهوم زندگی رو از اینجا فهمیدم که تو هیچ وقت واسه خودت زندگی نمی کرد، همیشه واسه دیگران زندگی می کرد، تو اصلا نمیتونستی هر لحظه لذت ببری، نمیتونستی اون حال خوبه رو تجربه بکنی، به خودت نمیتونستی عشق بدی و این دوست داشتن به خود و عشق دادن به خود که به وجود میاد توی برنامه با از دست دادن خیلی چیزای اتفاق میفته، با رها کردن و اون حس آزادی و اون حس زیبای زندگی کردن. امروز اگه الان نشستم پشت فرمون دارم رانندگی میکنم، تو جلسه هستم، واقعا لذت میبرم، الان یه جا پارک کردم دارم مشارکت و این یعنی در لحظه بودن و چیزی بود که هیچ وقت تجربهش نکرده بودم. سپاسگزارم از اینکه منو شنیدین. من تمام.
سلام دوستان، من مجید هستم، کم درآمد. صدای من هست؟
بله مجید، بفرمایید.
سلام دوستان، من مجید هستم، کم درآمد. خدا رو شکر میکنم که اومدم تو جمع شما، خیلی امروز یاد گرفتم. حالا در مورد ایمان، من یه جایی یه مطلبی خوندم، یه تعریف ایمان میگه پافشاری بر روی یک حقیقت را ایمان میگویم و من اعتقاد دارم تمام بچه هایی که تو مسیر بهبودی هستن اینا تو فرایند ایمان آوری هستن، من هستم، شما هستی و همه دوستایی که تو مسیر برنامه هستن اینا تو فرایند هستن. من شخصا یادمی بودم که یه زمانی وقتی که خانومم گوشیش زنگ میخورد خیلی نامحسوس و آروم کنترل تلویزیون رو برمیداشتم و صدا رو کم میکردم ببینم با کی صحبت میکنه. خب اغلب مثلا با خانوادهش بود و من معتقد بودم اینا وقتی با هم صحبت میکنن در مورد من غیبت میکنن. این یه بخشی از بی ایمانی من بود، یعنی اینکه من به خودم اعتماد نداشتم، من میدونستم یه ضعفایی دارم و در مورد اون ضعف ها حتما صحبت میشه. وقتی اومدم تو فرایند برنامه، وقتی اومدم تو 12 قدم، وقتی ابزارها رو دارم کار میکنم، وقتی نشانه ها رو شناختم که تمام این نشانه ها به اضافه 100 تا نشانه دیگه در من هست، تمام ضعف ها رو در خودم دیدم. الان من این ادعا رو دارم که من تو مسیر ایمان آوری هستم، چون پافشاری به این برنامه دارم، چون قدم کار میکنم، چون راهنما دارم، چون چه چیزی باعث میشه که صبح جمعه که همه دوست دارن بخوابن ما اومدیم توی این برنامه ساعت 6 صبح اومدیم تا حالا نشستیم داریم برنامه رو گوش میکنیم و من از خونه صرفا اومدم بیرون که راحت تر بتونم مشارکت بکنم و حرف بزنم. حتما یه مراحلی رو طی کردم که تا به اینجا رسیدم که حاضرم وقت بذارم. این یعنی مسیر ایمان آوری، یعنی من که من تو فرایند ایمان آوری هستم. هر جا که ترسیدم، هر جا که کنترل کردم، هر جایی که قضاوت کردم، یعنی از این مسیر ایمان آوری خارج شدم. وقتی که دوباره برمیگردم به اون سیستم اصلی خودم، به محض اینکه هوشیار میشم، و من خدا رو شکر میکنم اعتقاد دارم تمام دوستایی که تو مسیر 12 قدم هستن اینا تو فرایند ایمان آوری هستن، حالا یکی بیشتر یکی کمتر، ولی همه دارن تو یه مسیر حرکت میکنن. خیلی متشکرم که به حرفای من گوش کردید.
عالی هستین علی آقا مجید، ببخشید آقا سعید بفرمایید.
مرسی، ممنون. صدا من خوبی
هم یکم ضعیفه ولی خوبه.
هم بهتر شد؟
بله بله،
ممنون، مرسی. من سعیدم و پس هم دردتو یکم در آمد. خدا رو شکر که امروز تو برنامه هستم. واقعیت اینه که من تازه واردم، من مسالیان سالی که تو برنامه های 12 قدمی هستم و دارم گوش میدم و دارم برای خودم دارم به خودم کمک میکنم که درمانی اتفاق بیفته. خیلی موقع میدونید یه سری چیزا رو من متوجه نمیشم، یه سری صحبت ها که به من میگفتن، الان نمیخوام کتاب به چیز دیگه، به من میگفتن که آقا بسپر، نمیدونم اینجوری کن اونجوری کن فلان کن بسار کن. سالهای سال بود که یه سری اتفاقا دست به دست هم داده بود که من دچار یه سری بیماری های روحی روانی شدم. من توی یه جامعه بزرگ شدم که هیچ موقع حس ارزشمند بودن به من ندادن. شما تو امریکا زندگی کنید، تو استرالیا زندگی کنید، تو خارج از کشور زندگی کنید، یه دونه آیدی، یه دونه بر چیزتون، گواهینامه راهنمای رانندگیتون و مقداری پسنداز، حالا 2 ماهتون میری اونجا تو بانک میگی که من میخوام یه خونه ای بخرم و اون بانک خونه رو برای شما میخره، اما شما بدهکار بانک میشی. میدونی چه اتفاقی میفته؟ اونجا حس ارزشمند بودن به شما میده که شما تونستی موفق بشی و یه خونه بخری. درسته شما بدهکار بانکی، ماهانه 30 سال برای قسط میبنده و شما ماهانه قسط اون خونه رو میدی، ولی اونجا اون بانک به من حس ارزشمند بودن میده، حس قدرت میده، حس موفقیت میده. من سالهای سال تو ایران تا حسرتان زندگی کردم، 30 سال تو اصفهان زندگی کردم. سالهای سال بود که فکر میکردم که یه چند سال من میخوام کار کنم که سالی خونه بشم. بعد میمدم با یه سری حرفم در پوش میذاشم و احساساتم بسپر. چی رو بسپرم؟ بسختی رو بسپرم؟ گرفتاری چی رو باید بسپرم؟ اینی که مطمئنم موفق نمیشم. چی رو بسپرم؟ اینی که دارم بهتون میگم واقعا من الان 13 ساله که از ایران دورم، خدا سر شایده. مشکل من پول و مشکل من یه سری چیزا، مشکل من ترسایی بود که بچگی به من دادن. الان من دکتر سایکولوژی دارم، میرم همه چی دارم، پول نمیدونم، خونه، ماشین، همه چی دارم، اما ترس دارم، استرس دارم، استراب دارم. وقتی با دکتر صحبت میکنم میگه این از کودکی تو با تو همراه بود، چرا از یه جامعه اومدم، از یه جایی اومدم، همه شکست بوده، تو خونه شکست بوده، اطرافیانم شکست بوده، موفقیت من ندیدم. ولی در کل اینه که امیدوارم بتونم آروم بشم. هنوزی که حال احساس خوبی ندارم و همش دارم با دکتر در ارتباط میذارم، میرم پیش دکتر روانشناس و میدونم که قرص کمکی به من نمیکنه، فقط تنازعی که کمک میکنه اینجاست و این برنامه یه سری حالا سوارها میده که خب قشنگه آقا، میگه ما یه روزه بیمار نشدیم، یه روزه خوب نمیشیم. آره من دارم کار میکنم و میدونم که امروز اگر من دارم درد میشم، آینده بچه من، فرزندان من، خانواده ای که بعد از نسل منه قشنگ میشه، ولی من سوختم، من نابود شدم و امروز وصل برنامه هم و دارم به خودم کمک میکنم، جز خودم هم هیچ که نمیتونه به من کمک کنه.
عالی هستیم دوستان. یه نفر دیگه فرصت داریم برای مشارکت، اگه دوستی تمایل داره علم از سوال بزنن. بله رضای عزیز،
صبح خیر. من رضا هم یکم درآمد، خدا رو شکر میکنم برای برای امروز صبح. خدا رو شکر میکنم برای حضور خداوند در زندگیم، برای شماها و دوستان بهبودیم. من اگر بخوام راجع به موضوع جلسه صحبت کنم، اگر اشتباه نکنم، نقش ایمان در شرایط سخت، فکر میکنم که شرایط سختش رو خیلی خوب میشناسم، برای اینکه هستم در اون، و ایمان رو هم کمی میشناسم. ببینید، من در آستانه 56 سال زندگیم و فکر میکنم که سختترین دوره زندگیم رو دارم طی میکنم، اما اصلا سختی ها رو نمیشمارم، برای اینکه اگه بخوام بشمارم دیگه وقت مشارکتم تموم میشه. ولی بهترین دوره عمرم رو دارم طی میکنم، یعنی سختترین دوره و بهترین دوره. مهاجرت، زبان آلمانی، جدایی از همسر، بیماری دختر، ورشکستگی پسر و دوری او از خانواده، و حالا همه مسائل عدیده‌ای که هر یک آدمی میتونه در زندگی خودش داشته باشه توی حوزه‌های مختلف زندگی خودش. یه دونه از اینها برای من کافی بود در گذشته که من رو به فرار وادار بکنه، به خشم، به رنج، رنجش، به مصارف گوناگون. اما امروز من الان یک ساعت از بیداریم میگذره، اینجا ساعت الان 6 صبح، 5 صبح بلند شدم و در حال نیایشم، در حال ستایش خداوندم و سپاسگزاری، فقط سپاسگزاری میکنم و چقدر خوشحالم از این زندگی. این در واقع فقط از ایمانیه که من به واسطه 12 قدم و 12 ابزار به دست آوردم. ایمان به نیروی برتری که خودم درکش کردم، یه نام شخصی خودم روی او گذاشتم و یه روز به یه روز او رو میپرستم، ستایش میکنم و داشتم امروز میگفتم بهش که چقدر خوبه که تو در زندگی من هستی، چقدر وقتی تو هستی من قدرت دارم، چقدر شهامت دارم، چقدر صبور شدم، چقدر آرام شدم. من واقعا فکرشو نمیتونم بکنم. دیروز داشتم در یک جلسه دیگه ای داشتم میگفتم که من فکرشم نمیتونستم بکنم که اگر 12 قدم و 12 ابزار نبود چگونه میشد تنگه این زندگی و زندگی و این مسائل رو خورد کرد. و من با تکیه به ایمانی که نمیدونم چقدره و اصلا مهم من نیست چقدره، من یه ایمانی دارم به یک نیروی برتری، خیلی خوب نمیشناسمش، نمیدونم چقدر ایمانم، فقط میدونم که من نمیتونم عظمت و نیکی و لطف و فیض و محبت اون رو درک بکنم، اصلا نمیتونم بفهمم اون چرا عاشقمه، چقدر عاشقمه، چقدر من رو دوست داره، چقدر از من حمایت میکنه، تا کجا ممکنه پای من وایسه. اصلا نمیفهمم اون چقدره، چجوریه، نمیدونم هم چند درصد من در ایمان پیش رفتم، ولی دوستش دارم، همین میزانی که پیش رفتم رو دوست دارم و یک روز به یک روز این مسیر رو ادامه میدم. خدا رو شکر میکنم که در جمع شما هستم، خدا رو شکر میکنم برای این که زبان به ستایش خداوند باز میکنم، خدا رو شکر میکنم برای وجود مسائل ریز و درست زندگی، ولی برای امید به زندگی سپاسگزارم، برای اینکه هدف دارم، برای ایده هایی که دارم، برای آرزوهایی که دارم، برای چشم‌اندازهایی که دارم از خداوند سپاسگزارم. مرسی که منو شنیدید. خدا به تک تکتون برکت بده و من تمام.
عالی هستیم همگی. به پایان زمان کارگاه رسیدیم. از